سلام و خسته نباشید با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. شورای حقوق بشر ملل متحد گزارش دوره‌ای در مورد افغانستان را تصویب کرد. نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد خبر داد که شام جمعه در این مورد در مقر این اداره در ژنو رای گیری شد. نصیر احمد اندیشه سفیر دائمی افغانستان در ملل متحد که در زمان جمهوری مخلوع در این سمت گماشته شده و به کارش تا هنوز ادامه دهد در یک اعلامیه در ژنو گفته که گزارش دوره‌ای افغانستان برای آنها این زمینه را فراهم می‌کند که در مقابل رفتار طالبان و محدودیت‌های وضع شده از سوی آنها صدا بلند کنند و از تمام تلاش‌ها استقبال نمایند که خواهان حساب کتاب از طالبان می‌باشد. این گزارش تفصیلی در ماه اپریل به شورای حقوق بشر ملل متحد پیشنهاد شده بود. در این گزارش آمده که از ماه آگوست سال 2021 تا ماه اکتبر سال 2023 طالبان دست کم 200 فرمان وضع کردند که با مسئولیت‌های افغانستان در قبال قوانین و معاهدات بین‌المللی در تضاد می‌باشد. حکومت طالبان گفته است که 373 خانواده افغان دیروز از کشورهای همسایه به افغانستان برگشتند. آژانس خبری باختر در کنترل حکومت طالبان امروز شنبه هفت میزان در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشته است که دیروز 27 خانواده از طریق بندر تورخم، 20 خانواده از طریق اسپین بولدک قندهار، 90 خانواده از طریق پل ابریشم نیمروز و 236 خانواده از طریق اسلام قلعه هرات به کشور بازگشتند. این در حال است که پاکستان گفته است که برنامه بررسی کارت‌های اقامه پناهجویان افغان را در این کشور توسعه می‌دهد. امیر مقام وزیر دولت پاکستان در امور مناطق سرحدی این کشور دیروز جمعه در جریان دیدار از یک کمپ پناهجویان افغانستان در بلوچستان در این مورد سخن گفت. پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته به این سو روند اخراج مهاجرین بدون اسناد افغان را آغاز کرده و در کنار آن ایران هم روند اخراج مهاجرین بدون اسناد افغان را شدت بخشیده است. نظر به معلومات ملل متحد از آن وقت تا حال 700 هزار پناهجوی افغان به کشورشان برگردانده شدند. سازمان اقدام علیه گرسنگی ماه گذشته گفته بود که مهاجرین افغان بازگشته از کشورهای همسایه افغانستان و منطقه همه روزه برای زنده ماندن مبارزه می کنند و بیشتر آنها نمی توانند برای خود غذای کافی تهیه کنند. ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کرد که با حکومت عراق به توافق رسیده است که بر اساس آن تا سال آینده ماموریت نظامیش در این کشور به پایان می رسد. بر اساس این توافق نیروهای آمریکایی در عراق که نزدیک به دو دهه در این کشور حضور دارند از برخی از پایگاه‌های خود خارج خواهند شد. اما بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس حکومت آمریکا از ارائه جزئیات در مورد اینکه پس از این توافق آیا شمار سربازان آمریکایی در عراق باقی خواهند ماند خودداری کرده است. در حال حاضر شمار سربازان آمریکایی در عراق حدود 2,500 تن می‌رسد. ماموریت نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا در عراق بر مبارزه با گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش در این کشور متمرکز است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید با وجود حمله گسترده اخیر اسرائیل به مقر حزب الله در بیروت، رای دیپلماسی هنوز برای حل مناقشات در شرق میانه باز است. اما او تاکید کرد که اسرائیل و حزب الله هر دو باید جنگ را متوقف کنند. در این حال ایران، روسیه و متحدانش این حملات را که به گفته تلویزیون اسرائیل هدف آن حسن نصرالله رهبر حزب الله بود، محکوم کردند و تهران آن را جنایت جنگی خواند. اسرائیل گفته است که مرکز قماندانی حزب الله را که آمریکا آن را یک گروه تروریستی می‌داند در بیروت هدف قرار داده است. بعضی از منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که حسن نصرالله از این حمله جان به سلامت برده است. در این حال نجیب میقاتی صدر اعظم لبنان نیز از جامعه جهانی خواست تا اسرائیل را از ادامه جنگ تفرقه بر ضد لبنان باز دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شوند. اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید حکومت طالبان باید برای از بین بردن گروه‌های دهشت افغان گام‌های جدی بردارد. شریف دیروز جمعه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این مورد صحبت کرد. حکومت طالبان تا تهیه این گزارش به این سخنان شهباز شریف چیزی نگفته است، اما قبل از این فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان، مخصوصاً گروه‌هایی را که در پاکستان حملات انجام می‌دهند، مکرراً رد کرده بود. بیشتر در این گزارش سید سمع عباس.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز جمعه در سخنرانی خود در 79th اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بر بحران کشمیر، جنگ جاری در غزه و به گفته او موجودیت گروه‌های دهشت افغان در افغانستان تمرکز نمود. و اظهار داشت همکنون بیشترین تهدید به پاکستان را گروه‌های ایجاد می‌کنند که به گفته وی در افغانستان مستقر می‌باشند.
حکومت موقت افغانستان باید در داخل این کشور برای از بین بردن تمام گروه‌های تروریستی گام‌های مؤثر بردارد، مخصوصاً آن گروه‌هایی که در کشورهای همجوار افغانستان از آن سوی مرز مسئول دهشت افغانی می‌باشند. در بین آنها داعش یا شاخه خراسان گروه دولت اسلامی، القاعده و گروه‌های وابسته به آن، TTP، تحریک طالبان پاکستان، فتنه الخوارج، لشکر مجید، لشکر آزادی بلوچ و گروه های تروریستی دیگر که متاسفانه در خاک افغانستان دیده می شوند.
صدر اعظم پاکستان آقای شریف ادعا کرد که کشورش در مبارزه علیه تروریسم در 2 دهه گذشته تاوان بزرگی را متحمل شده و به گفته وی 80,000 ملکی ها و نظامیان پاکستانی کشته شدند. شریف گفت کشورش برای از بین بردن گروه‌های تروریستی مخصوصاً TTP متعهد است و به این منظور عملیات بزرگی را تحت نام عزم استحکام آغاز کرده است. صدر اعظم پاکستان همچنان بر ادامه کمک‌های جهانی به افغانستان تاکید کرد و گفت از تقاضای 3 میلیارد دلاری برای کمک‌های بشری به افغانستان استقبال و حمایت می‌کند. شریف از حکومت طالبان خواست که به ارزش‌های حقوق بشر، مخصوصاً حقوق زنان و دختران در افغانستان احترام بگذارد و همه‌شمولی سیاسی را ایجاد نماید. حکومت طالبان تا حال در مورد این سخنان آقای شریف چیزی نگفته. شریف و بسیار مقامات دیگر حکومت و اردوی پاکستان قبل از این بار بار ادعا کردند که این کشور به خاطر گروه‌های ناامن شده است که با گفته آنها حملات خود را در خاک افغانستان تنظیم می‌کنند و در آنجا پناهگاه دارند. حکومت طالبان هم در نوبت خود بار بار این ادعاها را رد کرده است، مخصوصاً این ادعا را که گویا گروه‌های تروریستی، مخصوصاً گروهی که در پاکستان حملات را انجام می‌دهد، در خاک افغانستان مستقرند. حکومت طالبان ادعا می‌کند که ناامنی مشکل داخلی خود پاکستان است و این کشور باید خودش راه حل به آن پیدا کند.
شنیدید که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید حکومت طالبان باید برای از بین بردن گروه‌های دهشت افغان گام‌های جدی بردارد. شریف دیروز جمعه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این مورد صحبت کرد. ساعت پیش با شفیق همدرد آگاه امور سیاسی صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که سخنرانی شهباز شریف را چگونه ارزیابی میکند.
بار نخست نیست، هر سال که مجمع سازمان ملل متحد دایر میشه نخست وزیرای پاکستان در مورد افغانستان صحبت ها و ابراز نظر و ابراز علاقه خود را میکنن. گاهی وقت اینا از افغانستان شکایت میکنن و گاهی وقت هم اینا حمایت میکنن. پس به اون صورت مسائلی که شهباز شریف مطرح کرده ای تقریبا در 3 سال گذشته حکومت هایی که پیش از این عمران خان بوده یک نظر مختلف در مورد مسائل افغانستان داشته و بعد از او که عمران خان خلاص شد و شهباز شریف و تیم اینا به قدرت رسیدن یک نظر دیگه در مورد افغانستان داره. پس در تقریبا 2 سال گذشته که شهباز شریف به قدرت رسیده مسائلی که در استیج های بین المللی اینا مطرح کردن در مورد افغانستان و این سخنرانی تازه که به سازمان ملل متحد اینا ایراد کردن، ما چیزی نو در این نمی بینم.
همدرد صاحب، پیش از این تعداد زیادی از مقامات ارشد پاکستان در مورد افغانستان صحبتهایی داشتند. صحبتهای فعلی شهباز شریف در مورد افغانستان در مقایسه با صحبتهای مقامات دیگه پاکستان چقدر متفاوت است؟
متفاوت نیست، به خاطر که اینا همی حرکتهای زیگزاگ دارن. یکان وقت اینا خیلی فشار میارن، مگان وقت هم اینا کوشش میکنن که خب امو دیپلماسی خود حفظ کنن. تقریبا قبل از سخنرانی شهباز شریف، نماینده خاص پاکستان در سازمان ملل متحد، در مورد افغانستان سخنرانی های تندی داشتن و اونا گفتن که افغانستان نانه تروریسم شدن و امکان داره که منطقه و جهان از یاسیب ببینن. و همچنان از این قبل نماینده ویژه اسلام آباد در مور افغانستان، دورانی، هم در مورد افغانستان سخنرانی های داشتن و گفتن که امکان داره که یک بار دیگر افغانستان از افغانستان یک موضوع 11 سپتامبر خوب در دنیا واقع شود. پس به اون صورت نگرانی های مقامات پاکستان از افغانستان هست و ما در دو طرف خط دوران بعضی وقتها نارمی ها را میبینیم، لیکن موضوعاتی که قبلا اینا در موردشان صحبت میکنن چیزی هستن، حاصل سیاست ها و پالیسی ها و استراتژی هایی هستن که پاکستان در 45 سال در مورد افغانستان اینا اتفاق کرده.
شهباز شریف در سخنرانیش در مورد تی تی پی هم صحبت کرد که عملیات علیه این گروه ادامه داره و اگر نیاز شود علیه رهبران این گروه در افغانستان هم عملیات خواهند کرد. و به نظر شما این موضوع چقدر نگران کننده است؟
خب از این قبل هم اینا تقریبا دو سه بار حملات هوایی داشتن در مناطق قبایلی افغانستان نزدیک خط دیورند و خیلی وقتا هم مناطق قبایلی کنر و ننگرهار و بعضی مناطق قندهار و این مناطق اینا بمباردمان میکنن به مسائل به خاطر که به بهانه مسئله تی تی پی و خیلی از قماندان های برجسته تی تی پی در افغانستان اینا ترور کردن. پس به این صورت ما فکر میکنم که عملیات اینا در افغانستان هست و اینا تقریبا در 40 سال گذشته از لحاظ نظامی و استخباراتی دست بالای در افغانستان داره و ما فکر میکنم اگر اینا اصرار بورزن و روز در روز مسائل خب به طرف حاکمان افغانستان تنگتر کنن، ما فکر میکنم که از اون طرف هم اینا عکس العمل خواهد دید.
شفیق همدرد آگاه امور سیاسی بود که در مورد سخنان شهباز شریف که گفته حکومت طالبان باید برای از بین بردن گروه های دهشت افغان گام های جدی بردارد صحبت میکرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست، چرا اصدق شمش داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام تقدیم می کنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بنابر اظهارات شماری از حقوقدانان افغان، از جمله موضوعات مهم و بسیار کاربردی تعیین کننده خسارات دوران نامزدی در صورت اختلاف میان دو نامزد و همچنین بحث نفقه زن در زمان عقد و قبل از عروسی است. اما سوال اینجاست که جبران خسارات مادی و اقتصادی که از به هم خوردن نامزدی به وجود می آید به عهده چی کسی است؟ آیا زوج متحمل این خسارات می شود یا زوجه؟ و کدام یک ملزم به جبران ضرر و زیان طرف مقابل خواهد بود؟ البته گاهن دیده شده که در زمان نامزدی عقد نیز صورت گرفته ولی دختر مدت‌های طولانی در خانه پدر سکونت می کند. این سال باز هم مطرح می شود که در این مدت زمان آیا به زن نفقه تعلق می گیرد یا خیر؟ زیرا قسمی که دیده شده در موارد زیادی میان دو نامزد و نیز میان زوجان بعد از عقد و قبل از عروسی ناسازگاری ها و اختلافات به وجود می آید که گاهی این نزاع و مشکلات مالی، روحی و روانی ناشی از آن مدت های طولانی ادامه پیدا می کند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی این موضوع بحث می کنیم و در این بحث شمس رحمان شمس یک تن از آگاهان حقوقی ما را همراهی می کند. در آغاز آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم. اگر لطف کنید در مورد رسم خواستگاری و نامزدی در افغانستان و مفهوم آن توضیح بدهین خوش میشیم.
در قدم نخست سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های محترمتان. ثانیاً در مورد سوال شما، نامزدی از نظر قانون مدنی افغانستان قسمی که در ماده 64 قانون مدنی افغانستان تعریف میکنه، نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است که هر یک از طرفین میتوانند در دوران نامزدی منصرف شوند. همچنان خواستگاری یک عملی است که مطابق عرف عنانات کشور ما افغانستان و همچنان مطابق قانون و شریعت اسلام عملی است که به موجب آن یک فرد به فرد دیگر پیشنهاد ازدواج می دهد. همچنان عمل خواستگاری ممکن است به وسیله نزدیکان شخص متقاضی صورت گیرد، مانند اعضای خانواده، دوستان و بزرگانی که در اطراف شخص موجود است می تواند که عمل صورت بگیرد و همچنان می تواند که شخص خود متقاضی مبادرت ورزد و از دختر خانم خواستگاری نماید که یک امر طبیعی است. همچنان خواستگاری همیشه وقت از طرف مردان صورت میگیرد، همچنان این یک امر طبیعی است، اما از نظر شرعی، از نظر قانونی هیچ کدام مانعی وجود نداره که زنها هم از مردها خواستگاری نمایند و شرایطی که وجود داره در رابطه به خواستگاری ای است که اشخاص و افرادی که به خواستگاری میرن باید کسانی باشن که اهلیت خواستگاری را داشته باشن، یعنی سن بزرگ داشته باشن، سن قانونی خود داشته باشن و از کسانی که خواستگاری صورت میگیره یا کسی را که خواستگاری میکنن زن شوهردار نباشه و یا دختری که نامزاد کسی دیگه باشه نمیتوانند که از او خواستگاری نمایند و مثل ازی شرایط مشخص خود میتونه داشته باشه.
خب زمانی که یک ناسازگاری و عدم تفاهم در میان نامزدا پیدا میشه و اونا تصمیم به انصراف از نامزدیشان میگیره، مسئولیت ضرر و زیانی که در دوران نامزدی و خسارات وارده به خصوص خسارات مالی به عهده چه کسی خواهد بود؟
در رابطه با جبران خساره باید گفت همین قسمی که خواستگاری وعده به ازدواج است، هر یک از طرفین میتونه فسخ نامزدی نمایه. در این صورت چند تا شرایط خود داره. در صورتی که دو شخص با هم تفاهم نمی داشته باشند، در دوران نامزدی یکی دیگه خود درست می شناسند، در این صورت یکی از طرفین می تانه که فسخ نامزدی نماید. در جریان نامزدی زمانی که تحایف هدیه می شه برای نامزد که همیشه وقت از طرف مردها صورت می گیره، همچنان از طرف خانمان نیز تحایف یا مثلا مصارف صورت می گیره که برای مردها داده می شه، در این صورت موضوع مالی در بین می آید. زمانی که یکی از طرفین فسخ می گونه نامزدی را، در این صورت او شخص مکلف به این است که پرداخت جبران خساره نماید، چی خانم ها باشه و یا چی مردها باشه، و یا اینکه می توانند از این دو شخص که نامزدی را فسخ کنند منصرف از مسائل مالی و مصارفی که صورت گرفته شوند، در این صورت می تواند که نامزدی فسخ شود.
درست. آیا طرفین نامزد و یا یکی از این نامزدها می توانند در صورت بروز کدام اختلاف در میانشان وعده نامزدی خود به هم زده و از ازدواج منصرف شوند؟
در رابطه با انحلال نامزدی باید گفت انحلال نامزدی و یا فسخ نامزدی، همی که نامزدی وعده به ازدواج است، یعنی ازدواج نیست، یک وعده است و در طول زمانی که نامزد هستند دو شخص میتونن یکی دیگر خود خوبتر بشناسن، میتونه که دلایل مختلف به وجود بیاید که نامزدی فسخ کرده، که دلایل مختلف وجود داره که یک تعداد از دلایلش ما برای شما اشاره میکنم. به طور مثال در صورتی که یک مرد دچار بیماری صعب العلاج می باشه، در دوران نامزدی شناخته میشه که این مرد مشکل مریضی داره که ممکن در آینده باعث از بین رفتن خانواده شوه، یعنی باعث ازی شوه که یک خانواده درست تشکیل نشه و مشکل مواجه شوند، میتونن که در دوران نامزدی به همین دلیل نامزدی را فسخ نمایه، و یا یک مرد معتاد به مواد مخدر باشه و یا زوال عقل داشته باشه، یعنی ضعیفی عقل داشته باشه، نتوانه که درست امورات زندگی خود پیش ببره، درست صحبت بکنه و یا حرفای بی‌موجب و بدون هدف بگویه، و حتی ای که در دوران نامزدی میتوانه شناسایی شوه که شخص توانایی جنسی حتی نداشته باشه، همچنان مشکلات دیگه که بین دو نفر تشخیص میشه شناسایی میشه، در این صورت میتونه که نامزدی فسخ شود. و همین قسم دلایلی که اشاره شد برای هر دو شخص صدق میکنه، چی برای خانم ها باشه و برای مرد ها باشه. در صورتی که یک مرد با یک دختر خانم نامزد میشه، وقتی که شناسایی میشه که این دختر خانم توانایی زیر نداره که یک زندگی خوب بسازه و در آینده یک مادر خوب باشه و یک خانواده خوب را مدیریت بکنه، یعنی این توانمندی ها را نداشته باشه، روی این دلیل میتونه که نامزدی فسخ شود، چون دوران نامزدی وعده به ازدواج است، به خاطر شناسایی همدیگر است. در صورتی که درست شناخت میشه یکی دیگه خود خوب میشناسن، در این صورت میتونن که نامزدی را فسخ نمایند. و یا اینکه دو شخص مورد نظر هم دیگر هستن، هیچ نوع مشکل وجود نداره، هیچ کدام بیماری یا هیچ کدام چیز را در بین نمیبینن که باعث از بین رفتن خانواده آیندهشان شوه، در این صورت میتونن که ادامه بدن، عقد بکنن، تشکیل خانواده بدن و یک زندگی خوب و موفق داشته باشند.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
Yeah. اگر بگوین که مبنای وجوب نفقه در دوران نامزدی چگونه است؟ مثلا بعضی ها در وقت شیرین خوری نکاح هم می کنند که به گفته خودشان نیم نکاح می کنند. آیا با چنین نکاحی لازم است که پسر بر نامزد خود نفقه بپردازه؟
نفقه در دوران نامزدی همچنان شرایط خود را می داشته باشد. در صورتی که نامزدی صورت بگیره و با وجودی که به گفته شما نیم نکاح میگن مطابق عرف کشور ما و شما صورت میگیره، ای امو حجاب قبول است که شخصی که دختر یک کس را خواستگاری میکنه و نامزد میشه محرم قرار بگیره تا بتانه همدیگر را ملاقات بکنن و همدیگر را بشناسن. در این دوران مکلفیت های وجود داره. زمانی که عقد صورت نگرفته باشه، دختر خانم به خانه پسر نامده باشه، یعنی ازدواج صورت نگرفته باشه، در دوران نامزدی نفقه به دوش مرد نمی باشه، یعنی نفقه به خانم تعلق نمی گیره. زمانی که ازدواج صورت می گیره و خانم به خانه شوهر خود می آید، در این صورت هر دو شخص مکلفیت های خود دارن. هم خانم مکلفیت داره که وظایفی که داره باید انجام بده در خانواده شوهر خود، و همچنان شوهر مکلف به این است که پرداخت نفقه و لباس و مسکن و تداوی لازم و غیره مسئولیت هایی را که به دوشش است مطابق قانون افغانستان و مطابق شریعت اسلامی انجام بده. در این صورت نفقه به دوش شوهر میشه.
بله. خب یکی از مشکلاتی که در دوره نامزدی به وجود می آید، عدم اجازه خانواده ها از یک دیگر، یعنی اجازه ندارن دختر پسر قبل از اینکه نامزد شوند یکی دیگر خود ببینن و با هم صحبت کنن، و به اصطلاح مردم ما چشم پت اونا را نامزد می سازن، و بعدن که عروسی می کنن در میانشان جار جنجال زیادی پیدا میشه که تا به طلاق و جدایی می کشه. از نظر شما دید و بازدید از لحاظ شریعت و قانون چیگونه می باشد؟
در رابطه با دید و بازدید دو نامزد در دوران نامزدی قسم اشاره میشه مطابق ماده 64 قانون مدنی افغانستان در رابطه با نامزدی صراحت داره، ولی مسئله ای است که تمام قوانینی که در افغانستان قابل اجرا است برگرفته شده از قانون اسلام است که نمیتوان شرایط اسلامی را ما مورد نظر نگیریم و مسائل را پیش ببریم. در صورتی که ما مطابق قانون عمل بکنیم، قانون اسلام است. اشاره به این داره که اگر در جریان نامزدی تنها یک لفظ میشه که این دختر را مثلا برای پسر خودت ما دادم، مطابق عرف صحبت میکنیم، در این صورت حجاب قبول صورت نگرفته باشه، خطبه خوانده نشده باشه، مشکل دیدن نداره، چون در اسلام مانع وجود نداره که یک مرد با یک زن ملاقات نکنه. با رعایت شرایط اسلامی میتونه ملاقات بکنه، با رعایت شرایط اسلامی میتونه با هم ببینن، با رعایت قوانین اسلام میتونه همدیگر را بشناسن، هیچ کدام مانعی وجود نداره برای دید و بازدیدشان. ولی در صورتی که عقد صورت میگیره، یعنی حجاب قبول صورت میگیره که شرایط صحت عقد نکاح امو حجاب قبول است و تعیین مهر است، همچنان وجود شواهد در نکاح، زمانی که اینمی مسئله صورت میگیره، در این صورت دید و بازدید کدام مانع شرعی نداره که نامزد دیگه خود را مثلا دختر خانم یا نامزد خود را ملاقات کنه ببینه، کدام ممانعت شرعی اصلا وجود نداره.
بسیار زیاد تشکر آقای شمس رحمان شمس، یک تن از آگاهان امور حقوقی.
تشکر از شما و از برنامه زیبایتون.